صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز بیننده، برادران و خواهران ایمانی خودم در هر کجای این عالم هستید. شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه زنده زمزم احکام، که ما پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. در این برنامه انشالله بتونیم در این فرصت تقریبا یک ساعته‌ای که خدمت شما هستیم بتونیم بخش عمده‌ای از سوالات شما رو پاسخ بدیم. از همین ابتدای برنامه شما میتونید با ما تماس بگیرید، پیام بدید، پیامک بدید، پیام صوتی ارسال بکنید از طریقی که برای شما زیرنویس شده. هم میتونید شماره تلفنی که زیرنویس شده تماس بگیرید و همچنین شماره واتساپی که خیلی راحت پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی برقرار کنید، به ویژه عزیزانی که خارج از کشور هستن بتونیم باهاشون گفتگو بکنیم و سوالات شرعیشون رو جواب بدیم. پس از همین لحظه فرصت رو غنیمت بشمارید و انشالله همین ابتدای برنامه برنامه‌ریزی بکنید برای تماس گرفتن. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان خوب و عزیز این برنامه. هر کجا که هستید ان شاء الله تنتون سالم و جان و دلتون مصفا باشد به صفای وجود اهل بیت عصمت و طهارت. انشالله سعادت دنیا و آخرت شامل حال همه ما بشه
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. بریم برای اولین سوالی که مطرح بکنیم، سوالاتی که به صورت پیامی به دست ما رسیده. البته برخی از عزیزان بیننده از برنامه قبل سوالاتشون باقی میمونه که ما تلاش میکنیم در ابتدای هر برنامه سوالاتی که از برنامه قبل باقی مونده پاسخ بدیم. فلذا عزیزان اگر نرسیدیم سوالات امروز رو پاسخ بدیم، مثلا وسط برنامه، آخر برنامه عزیزی پیام میدن، انشالله برنامه بعدی ما رو ببینن که پاسخها رو دریافت بکنن. گفتن کفاره تأخیر روزه قضای ماه رمضان برای 3 سال چقدر میشود و آیا میشود؟ حالا این رو بفهمید، بخش بعدشون رو میپرسم.
کفاره تأخیر مال جاییست که کسی باید بعد از ماه رمضان و قبل از رمضان بعدی، یعنی تو فاصله 11 ماه، روزه خودش رو قضا کنه، قضا نمیکنه و تأخیر میندازه. این کفارش برای هر روزش همون 750 گرم به فتوای مشهور یا حدود 1 کیلو بفرمایید برای هر روز. این که میگه چقدر میشه بستگی داره به این که چند روز روزه ماه مبارک رمضان رو نگرفته بوده باید قضا میکرده، به تعداد اون روزاست.
برای هر روز چقدر؟
برای هر روزش عرض کردم حدود 1 کیلو مواد غذایی رو، مواد خام رو به فقیر میده. دفاتر آقایون مراجع امسال همون روزی 5 تومن رو ملاک قرار دادن
که معیار همون گندم داره.
بله بله، معیار ارزان‌ترینه و الا شما 1 کیلو، حدود 1 کیلو حالا برنج بخواد حساب بکنید یه حال متفاوته، برنج خوبش ایرانیش مثلا فرض کنید 30 تومن، یا مثلا فرض کنید که برنج غیر ایرانی میخواید حساب بکنید خلاصه اونم برای خودش 20 تومن دیگه هست، این قیمت ها هست، بستگی داره. ولی اگر گندم یا آرد بخوان حساب بکنن همون روزی 5 تومن، ولی پولش رو به فقیر ندن، خود جنسش رو به فقیر بدن.
بعد گفتن که در کشوری غیر از وطنی که زندگی میکنن، کشوری که زندگی میکنن، میتونن هزینه کنن بپردازن؟
اگر فقیری باشه که شیعه باشه، به شرط اینکه شیعه باشه، بله ما خود جنس رو یعنی مواد غذای خام رو بهش بدیم، بله هیچ اشکالی نداره، فرقی نمیکنه که کجا باشه.
عرض کنم که مادر ابوالحسن از بحرین که مولد حضرت امام رحمت الله علیه بودند و الان هم مرجع تقلید حیشون حضرت های مکارم حفظه الله هست، گفتن که دخترم که در منزل هست هنوز درآمد نداره و من که مادرش هستم، آیا میتونم کفاره قضای 3 سال روزه رو به ایشون بدم؟
به خود بچه بده؟
بله.
نه، واجب النفقه رو ما نمیتونیم واجبات مالی رو بهش بدیم. واجب النفقه یعنی باید از پول خودمون خرجش کنیم، نفقهش رو بدیم. اون وقت اون واجبات مالی یه چیزیست غیر از مخارج، یعنی ما باید دوتا کار کنیم، یک این که نفقه واجب النفقه رو بدیم، یکی دو این که باید اون واجب مالی مثل کفاره رو بدیم. ما الان دوتا رو میخوایم یکی کنیم، یعنی بگیم خیلی خوب، ما کفاره که باید میدادیم، خب نفقه هم باید میدادیم، الان نفقه هر رو که میخوایم بدیم از همون میدیم، یعنی دوتا یکی میشه، دوتا واجب ما داریم. ببینید من خیلی راحت این مطلب رو بفهمونم. شما مثل این است که شما باید نماز ظهر بخونی، نماز عصر هم بخونی، حال میگه ما یه 4 رکعتی میخونیم به نیت هر دو، نمیشه. شما دو تا 4 رکعت ببینید، دو تا واجب داره، یک این که نفقه او را بدهد، دو این که کفاره رو بدهد. حالا شما میخواد بگی که این دو تا واجب یکیش میکنیم، فرض بفرمایید که کفاره چقدره، مثلا فرض کنید 100 تومان، مثال دارم میذارم، شما 100 تومان بدی، هم به عنوان اینکه من دارم نفقه میدم، هم به عنوان اینکه کفاره میدم، شما دو تا واجب رو باید انجام بدید، نمیشه اکتفا کنید به یکی. بنابراین شما نفقه رو میدید، کفاره رو باید به غیر از این بدید.
درست. در مورد حق الناس بیننده بزرگواری سوال پرسیدن که حق الناس به گردن بنده است، اگر از صاحب مال طلب بخشش بکنم، آیا باز هم احتیاج به پرداخت مبلغی هست یا نه؟
طلب بخشش که تنها کافی نیست، مهم نیست اون ببخشه. شما یک طلب بخشش میکنید، مثلا بهش میگی که حالا ما اینقدر به شما بدهکاریم، اگه شما لطف بفرمید از ما نگیرید، اونم سکوت میکنه، اصلا فایده نداره که، یا سکوت میکنه یا به شما میگه نه خیر، نه شما طلب منو بدید. طلب بخشش به تنهایی کافی نیست، مهم این است که او ابراز کنه، حتی سکوتش هم فایده نداره، او باید ابراز بکنه، اظهار بکنه که من طلبم رو از شما دیگه نمیگیرم، من بخشیدم. اگر این باشه بله این خوب.
حالا استاد گفتن حق الناس، یعنی اشاره به موضوع مالی نکردن، ایشون مثلا تصورشون بر اینه که بالاخره یه حق ممکنه کسی برگردشون داشته باشه، حتما باید برای رضایتش پولی بدن، ممکنه موضوع پولی هم و مالی نباشه.
بله. نه این که حالا من مثال زدم حق الناس مالیه بهر طلبی فلان، اما یه وقت است که حق الناس غیر مالیه، مثلا خدای نکرده آبروی کسی رو برده، آبروی دیگری رو اگر کسی ببرد، این حق الناس هست ولی مالی نیست، بنابراین باید از او حلیت بطلبد، یعنی از او بخواهد که او رو حلالش بکنه. حالا اینم هست، یه وقت میگه که خیلی خوب، حالا اگه میخوای من حلالت کنم 1 میلیون به من بده، اینم خودش یه بحثیه تو احکام،
خب
1 میلیون به من بده من حلال، آیا چنین چیزی هست میتونه که حقی را، یا الان یه حقی داره دیگه،
بله.
حق داره. من این حق رو ساقط میکنم، حقم رو دیگه ساقط میکنم در مقابل 1 میلیون. فرمودن بله میشه چنین کاری کرد، بهش میگن اسقاط حق در مقابل مال. بله میتونه این کار، میتونه آدم بگه دیگه حالا ما برای خدا، برای خدا نه برای پول، برای خدا شما رو بخشیدیم.
بسیار خوب، ما در خدمت بیننده های گرانقدرمون هستیم، خواهشمون این هست که عزیزانی که ارتباطشون با ما برقرار میشه صدای تلویزیون رو ببندن، از طریق تلفن صدای ما رو بشنون، با هم گفتگو بکنیم، سوالشون رو مطرح بکنن. دوستانی هم که تمایل دارن به صورت زنده تلفنی سوال بپرسن، برنامه‌ریزی بکنن برای همین ابتدای برنامه. سرکار خانم جوادپور از تهران پشت خطن. خانم جوادپور خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام سلام، خسته نباشین مجری محترم برنامه، من همینطور آقای وحید.
و علیک
خیلی
سلام،
ممنون، سپاسگزار. آقای خطاط لطف کنن صدا رو تقویت کنن. بفرمایید خواهرم سوالتون.
اگه ما به کسی پولی رو قرض بدیم و وقتی که اون شخص پول رو برمیگردونه بهمون، ما 100% مطمئن باشیم که از راه حرام به دست آورده، اون وقت تکلیف ما چیه؟ باید چیکار کنیم؟ پولمون رو بگیریم ازش یا دوباره بهش پس بدیم؟ خیلی ممنون، سوال دیگه ای نداشتم.
سلامت باشید، چشم، انشالله جواب میدیم. از طریق برنامه پاسختون رو دریافت کنید تا دقایق دیگر. خدا نگهدارتون. سرکار خانم حسینی بیننده بعدی ما هستن از تهران. خانم حسینی خدمتتون سلام عرض میکنم. خانم حسینی از تهران صدای من رو دارید؟ سرکار خانم حسینی، خب ظاهرا خانم حسینی صدای ما رو ندارن. حالا انشاءالله.
سلام علیکم
خانم حسینی. سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفهمید مادرم.
خدمت شما و آج آقا سلام عرض میکنم. صداتون خیلی ضعیفه.
سلام،
ما صدای شما رو داریم به خوبی. سوالتون رو بفرمایید.
من سه تا سوال داشتم خدمت آج آقا. یکی درباره زکات بود، میخواستم ببینم زکات مثلا گندم دیم چقدره، بعد این زکات رو ما میتونیم خودمون به هر کی دلمون بخوایم، یا مثلا بخوایم مثلا یکی رو باش ببریم مثلا حرم امام رضا مثلا اینجوری خرج کنیم. یکم درباره رفع مظالم بود، گفتم این پولو میتونم من مثلا به شبکه ولایت کمک کنم. یه سوال هم درباره که مثلا نماز واجبی که داشتم میخوندم یک کلمه مثلا بیجا به زبانم اومد، بعد میخواستم بعد از نماز سجده صف به جا بیارم، یادم رفت، نمازو خوندم، بعد مثلا وارد نماز دیگه شدم یادم افتاد. اینجا مثلا چطور این سجده صف هنوز به گردن من هست یا اینکه ند؟ خیلی ممنون میشم از برنامه خوبتون. خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سرکار خانم جوادپور گفتن که به کسی قرض دادیم، ایشون وقتی بعد میگردونه ما مطمئن هستیم 100% میدونیم از مال حرام هست، میتونیم بگیریم؟
نه، نگیرن این پول رو. ببینید اگر پول حرام بوده اون شخص مالک نشده. فرض رو بر این بگیرید که مثال میزنیم پول حرام بوده، یعنی این که مثلا یه چیزی رو که ملکش نبوده رفته فروخته،
یا خدای نکرده دزدی کرد،
یا خدای نکرده به قول شما دزدی کرد، خب اون مالک نشده بوده. وقتی اون مالک نشده بوده میاد به من میده، خب منم مالک نمیشم، یعنی فایده نداره. میخوام بالاتر از این بگم، اگر من گرفتم ضامنم، یعنی مال رو باید اون وقت به صاحبش برگردنم. چرا؟ به خاطر اینکه ید روش گذاشتم، یعنی اومده تحت تصرف من. مالی که از دیگری باشه بیا تحت تصرف من، علالیده ما اخذت حتی تعدی، این قانونه، بهش میگن قانون ید. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مال دیگری رو در دست نمنظور این دست است که تحت تسلط خودش قرار داد، باید به او برگرداند، ضامن است. پس ضمان هم میاره، شما نباید بگیرید، چون میدونی که این مال او نیست، مال حرام است، او بی خودی تحت تصرف خودش قرار داده، نباید بگیرید. نگیرید، شما طلبکارید، میتونید اقدام کنید بگید از مال حلال باید بتونید.
در واقع در صورتی است که همونطوری که فرمودن در سوال اومده 100% مطمئنه.
بله، فرض بر اینه که بله، فرض بر اینه که مطمئن باشیم، و الا شک داریم. این شک آدم کم و بیش داره بعضی جاها، اینجوری نیستش که شما بگید نه من. ببینید سه حالت داره، یه وقت هست که 100% یقین دارید حلاله، الحمدلله میشناسی طرف، یه وقت 100% یقین داری حرامه، مثل همین سوال.
بله.
یه وقت واقعا شک دارید، اینم هست، گاهی آدم نمیدونه این طرف الان این ما را کجا تهیه کرده. اونجا فرمودن اشکال نداره، مانعی نداره.
خانم حسینی هم چند تا سوال پرسیدن. اولا بفهمید که زکات گندم که به صورت دیم هست چقدره؟
ببینید در دیم چون شخص خرج نمیکنه، مجانیه دیگه، بارون اومده، دیم کامل خرج نمیکنه، زکاتش بیشتره. اگر از آبی باشه که خرج مثل چاه زده و خرج حفر چاه کرده و
آبیاری
و هزینه و نمیدونم موتور و امثال اینها، اونجا نه، اینجوری نیست. در جایی که دیم هست که بیشتر باید بده، از 1000 کیلو عرض میشود 100 کیلو باید بده، یعنی یک دهم. بهش میگن عشر، تو عربی میگن عشر، یعنی یک دهم، یک دهم باید بده. اگر که آبیاری میکنه، نه اونجا از 1000 کیلو 50 کیلو، از 1000 کیلو میشه 50 کیلو، اینجا میشه 100 کیلو، یعنی 1/10. اینجوری بفرمایید 1/10، 1000 کیلو باشه 100 کیلو، عرض میشه 2000 کیلو باشه مثلا فرض کن 200 کیلو، 1500 کیلو باشه 150 کیلو.
بعد این زکات رو هر جایی که بخوان میتونن خرج میکنن؟ گفتن مثلا این... کسی رو بخوان ببرن برای زیارت امام رضا علیه السلام؟
نه، ببینید 8 مصرف داره که آیه قرآن فرموده این رو در سوره مبارکه توبه، 8 مصرف داره، باید یکی از اون 8 مصرف باشه. یکی از مصارفش فقراست، فقیر طرف. وقتی اینم باید دقت بکنیم که اگر فقیره ما باید زکاتو بهش بدیم. خودش من نمیتونم میگم که من دوست دارم اینجوری خرج کنم، خب اون شاید نخواد، اون شاید بخواد خرج دیگه ای بکنه. اگر فقیر است، اگر فقیر هست، مثل فطریه است، شما فطریه رو یا میتونید پول بدید یا میتونید همون جنس مثلا فرض کنید که گندم هر 3 نفر گفتیم مثلا 20 تومن یا 20000 تومن بده برای ببخشید هر 3 کیلو
بله
ببخشید، یا 20 تومن بده یا 3 کیلو گندم دیگه. شما نمیتونی بگی نه، من بهش میگم که شما بیا من مثلا میبرمت فرض کن قم زیارتین به جای فطریه. نمیشه چنین کاری کرد. فطریه هم زکاته، مثل همین زکاتی که ایشون سوال کرده، هیچ فرقی نمیکنه. در زکات ما 2 تا کار میتونیم بکنیم، یکی از 2 تا کار رو، یا خود جنس رو بدیم گندمه یا جوه بدیم بهش خودش بره هر کاش خاص بکنه، یا اینکه معادلش رو پول بدیم. این که من بگم نه من زکاتم رو این قرار میدم که شما را عهده‌دار بشم مخارج رو ببرم مشهد، نه این نمیشه.
سوال دوم، عرض کنم که رد مظالم رو گفتن که
به شبکه.
به شبکه ولایت. من دارم نگاه میکنم چی نوشتم.
بله، رد مظالم
به شبکه ولایت نمیشه داد.
نه خیلی نمیشه داد، چون رد مظالم بارها عرض کردیم یه مصرف بیشتر نداره، اونم صدقه است. رد مظالم باید به فقیر صدقه بدید شما، اونم از طرف صاحبش، نه از طرف خودتون، به نیت صاحبش. بنابراین به مسجد نمیشه کمک کرد، به شبکه ولایت نمیشه کمک کرد، به چه میدونم کارهای خیر که زیاد هست امروزه نمیشه کمک کرد. فقط باید به فقیر صدقه بدید، اونم یا خود اون چیزی رو که بعضیا میگن پیدا کردیم مثلا، خود همون رو به فقیر صدقه بدید، یا اگر میبینید به دردش نمیخوره اینها میخواد تبدیل کنید، میفروشید به قیمت عادلانه و اون پول رو به فقیر میدید.
و سوال سومشون گفتن کلمه بیجایی در نماز به کار بردن و قاعدتا سجده سهو باید انجام میدادن، یادشون رفته نماز بعدی یادشون اومده.
نداره، نماز باطل نیست. نمازی که باید بعدش سجده سهو انجام بدیم و یادمون بره سجده سهو، اون نماز باطل نیست. سجده سهو به گردنمون میمونه، اب نداره. نماز بعدی هم خوندن اصلا اون روز یادشون نیمد، فردا یادشون اومد، هر زمان یادشون اومد، و لازم هم نیست بعد از نماز حتما، نه هر زمان یادشون اومد. یه دفعه ساعت 10 صبح خانم یادش اومد که عجب سجده سهو من نکردم، وضو بگیره، رو به قبله بنشیند، تکبیرات الاحرام هم نداره، بنشیند رو به قبله، بره سجدش، بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سر سجده بردارد با تومنینه، سجده دوم هم همینطور ذکر بگه، بعد از سجده دوم هم تشهد و یه دونم سلام،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد حالا میتونن این رو بعد از یک نماز واجب
بله،
انجام بدن؟
بله،
مال یه نماز دیگه بوده.
بله،
ولی
هیچ اشکال نداره.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. این از سوالات سرکار خانم حسینی. آقای جعفری از تهران بیننده بعدی ما هستن، پشت خطن. آقای جعفری سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند
شما برادر عزیز و آقای ویدفر عزیز.
و علیکم السلام.
سلامت باشید.
من سوال داشتم خدمت شما.
بفرمایید.
بدونم در رابطه با کسانی که عقد دائم میکنم و اگه خدا نکنه منجر به طلاق بشه، ظاهرا عروس به پدر شوهر مادام العمر محرم میشه و همینطورم مادر زن نسبت به داماد. اونم در مسائل عقد موقت هم همین مثلا هم صدق میکنه، مثلا اگه عقد موقت تموم بشه آیا این محرمیت برای پدر شوهر و یا مادر زن ایجاد میشه یا نه؟ یه دوم که در طور نماز شب که اون چه تو مومن که دعا میشه، مثلا میگم خدمت شما که الله مغفر آیت آجاها و ایتور، آیا این حقی برای ایشون، برای من، برای ایشون ایجاد میشه در اون دنیا؟ انشالله ایشون بهشتی هستن، ما رو باید شفاعت بکنن. یا نه و میتونیم هر کسی رو یا خدای نکرده بلا تشبیه فرد و گناهکاری هم مثلا مورد مغفرت از خدا بخوام براش. این دو مطلب. سوم، من مدام موتور از پارکینگ منزلمون در بیارم، همسایه‌مون یه ماشین گرون قیمت داره، متاسفانه دسته موتور گرفت به لبه این ماشین گرون قیمت، یه خطی افتاد. الان متاسفانه نمیشه این ماشین رو زنگ کرد، نمیشه این ماشین رو قیمت گذاشت. اگرم به این صاحب ماشین بگیم شر ایجاد میشه. نمیدونم چیکار بکنم از نظر شرعی. من مدیون هستم بهشون، باید یه جوری حلالیتشون رو بطلبم به اینکه میتونم به صورت مخفی برایشون صدقه بذارم کنار. ممنون میشم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه، انشالله جواب میدیم. ممنون، خدا حافظتون. جناب آقای حسنی از بوشهر بیننده بعدی ما هستن. آقای حسنی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حاجی آقا علی اسماعیلی همنام خودم.
سلامت باشید انشالله.
و دوم حاجی آقا وحیدپور.
و علیکم السلام.
کلیه دستاندرکاران شبکه ولایت.
تشکر، ممنونم. علی آقای حسنی بفرمایید.
بنده 4 تا سوال دارم خدمت عالی آقا.
بفرمایید.
1. نماز احتیاط باید کلهم اخفا ذکر شود یا فقط هم آسه خونده شود یا اذکارش هم کلهم باید اخفا یعنی آسه خونده شود؟
بله.
1. دوم، تزیاد اربعه شک کنی نماز واجب، آیا 3 تا گفته یا 3 تا؟
خب
دوم، سجده سهو آیا بین دو سجده تکبیرم دارد یا ندارد؟
بله.
چهارم، شک بین سجده نماز واجب که شک میگه آیا 2 سجده انجام دادم یا 3 تا انجام دادم؟ خیلی ممنون از برنامه خیلی خیلی خوبتون. ممنون، خدا حافظ شما.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. علی آقای حسنی عزیز منتظر باشید، انشالله جواب میدیم. خب آقای جعفری از تهران سوالاتشون رو بپرسیم. استاد، عقد موقت شبیه عقد دائم هست؟ یعنی تمام کسانی که به واسطه عقد محرم میشن به این آقا یا به این خانم شبیه همه؟
کاملا یکی، هیچ فرقی نمیکنه. اون چیزی که این محرمیت رو میاره نکاحه، ازدواج. اصطلاحا میگه محرمیت سببی. سببی یعنی به سبب نکاح، دیگه فرق نمیکنه. عقد موقت هم نکاح دیگه، زن و شوهر میشن. فقط فرق عقد موقت با عقد دائم در همینش، این موقت اون دائمه. با سلام، یه فرق نمیکنه دیگه. چرا؟ یه تفاوت‌های دیگه هم داره، مثلا بحث ارث، بحث نفقه، ولی تو این جهات نه دیگه، تو اینها یکیه. بنابراین مادر زن و داماد محرم میشن، محرمیت ابدی. پدر شوهر و عروس محرم میشن، محرمیت ابدی.
سوال دوم آقای جعفری این که مثلا ما اون 40 مؤمنی که در نماز شب دعا میکنیم، حقی در واقع اینها، یعنی ما برگردن اونها داریم به واسطه این دعا؟
حقی ایجاد نمیکنه. حق به این معنا، حق به این معنا که ما بتوانیم مثلا روز قیامت فرض کنید که گریبان او رو بگیریم، بگیم که خب آقای اسماعیلی، ما برای شما تو نماز شب کلی دعا کردیم، الان ازت طلب دارم، به این معنا. نه، چنین چیزی نیست، نه خیر. ولی حق به اون معنایی که حق اخلاقی، حق برادریه، یعنی کسی که برای دیگری دعا میکند، این خودش حقی پیدا کرده. نه به اون معنایی که بخواد روز قیامت از او مطالبه کند چیزی رو، نه، یعنی طلبی نداره، مطالبه نمیتونه بکنه، ولی از این جهت که خود این یک نوع عرض میشود که برادری ایجاد میکنه دیگه. خلاصه من یک احسان کرد، اینجوری بگم، احسان کردم برای شما. مثلا اینکه یه میتی رو الان دعا میکنه، یه میتی رو براش نماز میخونه، خب بله این احسان کرده دیگه. آدم کسی رو که در حقش یه نیکی میکنه، یک احسانی میکنه، حقی به گردن او پیدا میکنه، حق اخلاقیه، ولی حقی به من الزام نه.
بعد برای شخص گناهکار هم میشود در بله. نماز شب دعا
همه گناهکاریم. وقتی فرض کنید برای بنده مثلا ایشون فرمودن که خیلی هم خوبه، متشکریم، دعا بکنن، خب بنده گناهکار دیگه. ما که معصوم نیستیم که، کس نمیتونه بگه من معصومم، منتها نسبیه. یه کسی کمتر گناه میکنه، یکی بیشتر گناه میکنه، یکی صغیره گناه میکنه، یکی کبیره گناه میکنه. معصوم نیستیم. بله بله، همینطوره.
نه، همه مؤمن هستن بر صورت.
بله، مؤمن یعنی شیعه امیرالمؤمنین. بله، اصلا اصطلاح مؤمن در اینجا به معنای شیعه امیرالمؤمنین.
و شاید آدم گناهکار احتیاج بیشتری هم داشته باشه.
حتما همینطوره، حتما همینطوره. بله، همه رو باید دعا بکنیم.
و و سوال بعدیشون که کاملا توضیح دادن اومدن موتور رو از منزل بیارن بیرون، خلاصه گیر کرده به یک ماشین گران قیمتی که یک خط وقتی بهش میفته کلی خلاصه
همسایه اینجوری داشتن هم یه درد سری. آره.
حالا چیکار باید بکنن ایشون؟
اینه دیگه، شما ببینید این که ما تبصره نداریم که، یعنی شما تبصره دارید که بگیم که نه اگر ماشین کسی گران قیمت بود اینجا شما مدیون نیستید. چرا؟ چون ماشینش مثلا، نه فرق نمیکنه، شما با آدم فقیرم خسارت وارد کنید مدیونید، با آدم ثروتمندم خسارت وارد کنید مدیونید، فرق نمیکنه، دینه. منتها حالا راهکار این که مثلا چجور از زیر بار دین بیرون بیاد اون یه حرف دیگه است، اونو باید یه جوری مدیریتش کرد. صدقه هم نمیشه داد که ایشون میگه صدقه بدیم، نه صدقه فایده نداره که،
چون معلومه دیگه،
معلومه خودش میشناسی در دسترس. صدقه رد مظالم منظورشون، رد مظالم مال اونجایی است که در دسترس نیست، مالک مجهول، الان که اینجوری نیستش که. راهکارش باید ببینید چیه.
حالا ایشون گفته مثلا برم به صاحب بگم، اولا ممکنه مشکلاتی ایجاد بکنه، ثانیا هزینه ممکنه خیلی سنگین باشه اینا.
خب هزینه سنگین که عرض کردم، اون که مجوز نمیشه که بگیم چون هزینه سنگینه من چون به فلانی خیلی بدهکارم پس مجوز دارم که ندم.
حالا من فکر میکنم بهترین راه اتفاقا همینه که بریم بنده خدا بگه، بالاخره اتفاق بوده دیگه، افتاده،
ممکنم حسون نگیره اصلا.
آره
اینم هست، ممکنه نگیره، ممکنه مصالحه کنن، به خیلی شما یه چیزی بده، یه چیزی خودشون سازش کنن بدن. بعدم راههایی وجود داره امروزه اینجوریه که شما میتونید به طرق مختلف اون پول را
بهش برسونید.
غیر مستقیم لزومم نیستش که، لزومی هم نداره که بگید من فرستادم، یک دو چرا فرستادم،
نه خب مقداره الان مهمه، اینکه چه مقدار
رو باید ایشون دیگه حالا یه عکسی ازش بگیره دیگه، الان که هست دیگه با موبایلش مثلا یه تصویری ازش بگیره ببره فرض کنید در ارزشمند مغازه صافکاری، اونجا نشون بده بگه آقا مثلا اینو چقدر شما برای صافکاری مثال.
نه خب این موضوع از این جدی، شما الان سوال پرسیدن که خب الان خط افتاد، این خطو بخوان رنگ بکنن میگن آقا این نمیدونم درش گلگیرش فلان رنگ شده است، بعد قاعدتا از قیمت ماشین میفته، بخوان رنگ نکنن همین جوری اینا یه سری
دیگه عرض کردم باید یه جوری خلاصه از زیر بار دین در بیاد. حالا این که راهکارش چیه، اون راهکار دیگه تو مسئله شرعی نیست.
آقای حسنی از بوشهر هم چند تا سوال پرسیدن، نماز احتیاطی که برگردن ما گاهی میاد به واسطه حالا مشکلاتی که در نماز ایجاد میشه باید آهسته بخونیم بلند؟
نماز احتیاط در واقع مکمل نماز ماست، یعنی وقتی شما شک بین 3 و 4 میکنید خب یه رکعت نماز احتیاط میکنید، این در واقع این است که اگر نماز شما 3 رکعتی بوده اون رکعت تکمیلش میکنه. حالا این نمازی که شما نماز احتیاط براش میخواد بخونید چه نمازیه؟ خب نماز 4 رکعتیه. بله. دیگه چون تو نماز 3 رکعتی و 2 رکعتی که ما نداریم، نماز 4 رکعتیه. حالا یا 4 رکعتی ظهر و عصر یا 4 رکعتی عشاء. اگر 4 رکعتی ظهر و عصر که شما داری تکمیلش میکنید خب این رو آهسته بخونید نماز احتیاط. اگر 4 رکعتیتون عشاء و نماز احتیاط دارید میخونید بلند بخونید.
پس دیگه در اون نماز چه نمازی؟
بله بله تابه اون نماز.
تسبیحات اربعه رو شک میکنن، 2 بار 3 بار گفتن، بیشتر گفتن، کمتر گفتن؟
البته تسبیحات اربعه رو که یه بارم شما بگید کافیه، ولی حالا میخواد ایشون عمل به استحباب بکنه، میخواد مستحب بشه انجام بده، 3 بار رو میخواد تسبیحات اربعه رو بگه، بنا رو بر عقل بگذاره، یعنی شک میکند که الان من یکی گفتم یا دوتا، میگه خب یکیش که یقینیه دیگه گفتم دیگه، نمیدونم دوتا گفتم یا نه، دومی سومی شک بین این میکنه که الان دوتا تسبیحات گفتم یا سه تا، میگه یقینا دوتا گفتم، سومی رو نمیدونم، سومی رو بگه.
3 و 4 باشه چی؟ مثلا 3 تا گفتم یا 4 تا؟
خب دیگه نگه دیگه،
نباید بگه،
نه دیگه یقینا 3 تا گفته، نمیدونه الان 4 تا شد یا نشد.
دوستو تسبیحاتو میشه بیشتر از 3 بار گفت؟
3 بار به قصد ورود میشه گفت، بقیه ببینیم پیش میاد دیگه. شما در نماز جماعت گاهی سریع القراءه هستید، امام کنده، امام میخواد 3 تا تسبیحات اربعه بگه، شما با 3 تا تو گفتی الان معطلی، چیکار بکنی؟ میتونی ذکر بگی، ذکر چیه؟ میتونی هی بگی الله اکبر الله اکبر الله، میتونی هم نه همون تسبیحات اربعه رو بار 4 بار 5 بگی به نیت ذکر، چون ذکر دیگه سبحان الله، والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. پس بنابراین بیشتر از سه بارم میشه به عنوان ذکر انسان تسبیحات اربعه رو بگه.
سوال بعدیشون بین دوتا سجده سهو تکبیر میخواد، الله اکبر میخواد؟
میخواد به چه معنی؟ میخواد به معنی واجب. ما یه دونه تکبیر در نماز واجب داریم، اونم تکبیرات الاحرامه،
اول نماز
الله اکبر، همین اول نماز. ولی قانونش اینه که هر جای نماز هر کاری میخوای بکنی، هر فعلی میخوای انجام بدی، مستحب بس که الله اکبر. یعنی چی؟ مثلا حمد و سوره خوندی، میخوای چه کار بکنی؟ الان رکوع بری، الله اکبر، میری رکوع، از رکوع پا میشی، سمع الله لمن حمده، الله اکبر، میری سجده. خب بین دو تا سجده هم همینه دیگه، سر از سجده اول برمیداری الله اکبر، جالبه، دوباره میخوای به سجده بری، دوباره الله اکبر، دو تا داره. اینا مستحبه.
درست. و شک در سجده، این که دو تا سجده انجام دادم یا سه تا؟
خب شک در تعداد سجده کی؟ یه وقت است که از محلش گذشته، شما پا شدی، رکعت اول بوده بعد الان پا شدی به رکعت دوم، پا شدی بعد از قیام، شک کردی که نمیدونم سجده هام رو دوتا یا نمیدونم، حواسم نیست، اونجا نباید اعتنا بکنه. اما نه، هنوز محلش نگذشته. یعنی چی؟ یعنی هنوز شما تازه سر از سجده برداشتی، نشستی، نمیدونی الان بین دوتا سجده هستم که باید برم سجده دوم، یا شایدم بعد از دوتا سجده هستم، کدومشه؟ اینجا باز قانونش این است که بنا رو میگذاره بر اقلش، یعنی میگه که خب یه دونه سجده رو که یقینا انجام دادیم، نمیدونم الان سجده دوم انجام دادم یا ندادم، محلش هم که نگذشته، پس بنابراین باید سجده دوم رو انجام بده.
درست. بسیار عالی. و اینکه دوتا یا سه تا چی؟
شک بین دو و سه میکنه؟
آره نه، دوتا سجده یا سه تا سجده.
خب یقینا دوتا که کرده دیگه. آها. خب هیچی دیگه، سجده سوم نمیکنه دیگه، اونجا نباید دیگه سجده بکنه دیگه. وقتی دیگه مثل تسبیحات اربعه هم که بگیم حالا اضافه مشکل نه دیگه، اون وقت اینجا سجده اضافه انجام بده دیگه باطل میشه.
بسیار خیلی ممنون، سپاسگزار. ما همچنان در کنار شما هستیم، برنامه زنده زمزم احکام و پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. هنوز فرصت دارید برای پیام دادن، برای تماس گرفتن و برای سوال پرسیدن.
حبیب الله یا رسول الله، شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر. يا حبيب الله يا رسول الله، الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا ما النبضها ما جادك الوله. يا حبيب الله يا رسول الله، راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله. يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله.
خب خیلی ممنونم از لطف و مرحمت و عنایت تک تک شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده زمزم احکام، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. الانم از طریق واتساپ بیننده بزرگواری از افغانستان با ما همراه هستن، آقای احمدی. آقای احمدی سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
آجی آقا چند تا سوال داشتم. یک سوال بفرمید. اول اینجایه، ما کاروبار کردیم داخل ارزهای دیجیتال، در جریان باشن مثلا داخل بیتکوین و دوجکوین و غیره. یک شب ما کار میکنیم دقیقا مفاد میشه باید $600-$700 ایره اخیر. یک شب کار میکنیم تقریبا $600-$500-$400 کلن نقص. حالا ببین این در کل چجوریه؟ به حساب این از نگاه شرعی حلال است یا نیست؟ سوال دوم اینجاست که من به خودم شخصا یک سال پیش آمدم ازدواج کردم، توی نامزاد شدم، معذرت، نامزاد شدم. بعد از آن گفتم یک سال بعد میام عروسی میکنم و با خانمم زیر یک سال زندگی میکنم. باز بنا به دلایلی این خانواده خسورم باز بهانه‌ای کشید که تو ماشین نداری، خانه از خود مستقل نداری، باز بنا به دلایل طلاق شدیم رفت. حالا سوال ما اینجاست، ما کلا روزی که طلاق شدیم دیگه ما دو طرف راضی بودیم، فقط پدر و مادر به هر دو پای خود داخل یک کفش کرد گفت.
الو آقای احمدی، آقای احمدی، خب ارتباط ظاهرا قطع شد. آقای احمدی میتونید فایل صوتی ضبط بکنید آقای احمدی سوالتون رو، اگر موفق نشدید مجدد با ما صحبت بکنید، فایل صوتی ضبط بکنید سوالتتون رو، سوال اولتون رو که نوشتیم، سوالات بعدیتون رو ضبط بکنید ارسال بکنید. خب جناب استاد، ارز دیجیتال که حالا یکی از سوالاتیه که خیلی هم مطرح میشه و با توضیحی که ایشون دادن گاهی استفاده است، اصخایی میکنم گاهی هم ضرره.
بله، پرمشتری عرض شد که ارزهای دیجیتال که حالا موضوعش هم خوب است که بینندگانمون بدونن، ارز دیجیتال در واقع یه نوع پوله، منتها نه پوله حقیقیه نه پول اعتباریه، هیچ کدوم نیست، یک رتبه بالاتر و آسونتر و راحتتره و مثل بقیه کارهای دیجیتالی که انجام میشه اینم یه نوع پول دیجیتالیه، یعنی چیزی اصلا وجود نداره و شما با یک فرمول، با یک فرمول ریاضی کار میکنید،
در واقع سیر رمزه باید بله. بدید تا پولی بدید.
میگن که رمز، ارز، رمز، یعنی ارز رمزی، در واقع اینجوریه، ارز رمزی، یعنی اینجوری نیست که شما مثلا کارت توی آبر بانک بزنی پول منتقل میشود، نه اینم نیست، حتی بار یک رمزه این کار داره انجام میشه. اینا دو جوره، یه سریش هست که اینها پشتوانه داره، یعنی فرض بفرمایید که معلومه این رمز ارز رو چه کسی اختراع کرده، الان فرض کن فلان کشور بانک مرکزیش این کارو کرده، داره تو اون کشور مبادله میشه. بعضیاش هم مثل بیت کوین اصلا معلوم نیست چی میگن، اون مثلا فلانی ژاپنیه معلومم نیست، خب این به کجا بنده؟ به هیچ کجا. پشتوانه داره؟ خیر نداره. اینی که پشتوانه نداره، اینو که آقایون شدیداً در احکام آقایون مراجع این رو مخالفت میکنن، میفرمان این که پشتوانه ای نداره و معلوم نیست چی هست چی نیست، این در مالیتش اصلا شبهه است که اصلا مالیت داره یه چنین چیزی یا نه. بقیه یه رمز ارزها رو ببین، من یادم رفت که از ایشون هم بپرسم مقلد کی هستن. ببینید مقام معظم رهبری تو این زمینه نظر خاصی ندارن، یعنی بگن که جایز است یا جایز. چرا؟ چون تو خود ایران ایشون فرمودن که باید مجلس وارد بشه، مجلس ببینیم چه قانونی تصویب میکنه، بعد بره شورای نگهبان، نتیجه هرچی شد. بله، لذا نظر خاص دفتر مقام معظم رهبری که سوال میکنن نداره. آقایون دیگه به لحاظ همین نکاتی که من عرض کردم، اونها میفرمان احتیاط در این است که وارد نشن آقایون، چون واقعا شبهه داره، هم شبهه مالیت داره هم شبهه قرار داره، چون ریسکش ریسک خیلی بالایی هست. روی این جهت احتیاط میکنن در این که کسی وارد این داستان ارزهای دیجیتالی نشه. این خلاصه شه.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا باز عرض میکنم بقیه سوالاتشون رو آقای احمدی اگر خواستن میتونن فایل صوتی بفرستن ما جواب بدیم. محمد آقا از لندن از طریق واتساپ بیننده بعدی ما هستن. آقای محمد آقا سلام علیکم.
علیکم السلام برادر بزرگوار، برادر اسماعیلی، سرور گرامی. سلام. با سلام به خدمت آج آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
خواستم یه سوال بپرسم، اینجا در انگلستان این ماهی ها رو پاک میکنن، بعضیش پولک نداره، بعضیش پولک داره، بعضیش بسته بندیه، بعضیش بازه، ما موندیم شبهه، نمیدونیم این ماهی ها رو میشه خورد، و بعدم هم همشون هم مسلمان نیستن که میفروشن، بعضیشون انگلیسی، فروشگاه های انگلیسی هستن که میفروشن، این ماهی ها خوردنش اشکال داره نداره؟ خیلی مسئله بزرگ ذهنمون رو مشغول کرده، نمیدونیم قبلا خوردیم، باش نماز خوندیم، باش روزه گرفتیم، نمیدونیم حالا مذهبش بلامانه است بلامانه نی. اگه آجای وحیدپور بزرگواری کنه، این مبتلا به همه مردمه، اکثر بچه‌هایی که تو انگلستان هستن. اگه محبت بفرمایید جناب اسماعیلی ممنون میشم.
چشم محمد جان، چشم.
همیشه برای اسلام و مسلمین حفظ کنه.
سلامت.
بسیار شبکه پر فیس، پر حسن، پر پر پیمون، یعنی از هر جهت.
ممنون.
خدا من شما را برای ما نگه داره و توضیحات زیادتری به ما بده که از این برنامه‌های خوب و جالب شما استفاده کنیم.
ممنون.
به خیر باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. تشکر از شما آقای محمد آقا. آقای قائمی از رشت بیننده بعدی ما هستن. آقای قائمی سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمندیم.
حال علاقای ما خوبه ان شاء الله.
سلامت باشید، خدا رو شکر.
خدمت حاج آقای بزرگوارم، حاج آقای وحیدپورم سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
با خانواده شریف ان شاء الله.
سلامت. ممنون.
قرض از مزاحمت، دو تا سوال داشتم که شأنیت به چه طریقی احراز میشه؟ یعنی اینکه من مثلا فرض بکنید دو تا خونه دارم، یا مثلا فرض بکنید که بعضی خانم ها مثلا فرض بکنید آجاها فرمودن که شأنیت طلا داشتن برای خانم ها به چه طریقیه؟ مثلا یه خانمی 3 تا سرویس طلا داره، 4 تا سرویس طلا داره، بازم برای خودش میگه که من در شأنم هست که مثلا 5 تا سرویس داشته باشم. این شأنیت به چه طریقی احراز میشه؟ این یکی.
بله.
سوال دوم من در خصوص اعمال نماز وتر هست، که آیا تقدم و تأخر داره؟ یعنی اول مثلا فرض بکنید 70 تا استغفرالله، بعد 300 بار، خب اینا استحبابی است، 300 بار مثلا الاف، بعد مثلا دعا برای مؤمنین و مؤمنات هست، یا نه این تقدم و تأخر رو میخواستم برام روشن بفرمایید.
تشکرم
از حسن توجه و برنامه زیبا و دیدنی شما.
ممنونم.
برای اسلام و سنی.
ممنونم. خدا نگهدارتون بشه، خدا حافظتون بشه انشالله. سرکار خانم دهقان از یزد هم ببینیم سوالاتشون چی هست. خانم دهقان سلام علیکم.
سلام علیکم. الو.
بفرمایید خواهرم.
ببخشید سوال. الو.
بفرمایید خانم دهقان، سلام به شما، بفرمایید.
سلام، من سلامت میکنم خدمت شما مجری محترم و حاج آقا وحیدپور. ببخشید دو تا سوال
دارم. علیکم السلام.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید، سوال اولم اینه که آیت الله مکارم میفرمایند که میشه مثلا با غسل واجب و یکی غسل مستحب یا چند تا رو همه رو به یه نیت کرد و یه غسل انجام داد، آیا میشه یه غسل واجب با یه غسل احتیاطی که اصلا مشروعیت نداره، نه واجب نه مستحب، اونا رو هم نیت کرد و با هم انجام داد و واسه نمازم وضو نگرفت؟ و سوال دوم هم اینه که
ببخشید
خانومی،
خانم
یه طرحی که در شأنش بوده داشته باشه، بعد قرار باشه پولشو بده به شوهرش که خونه بسازه، ولی خب سال خمسیش میگذره موفق نشده که این پولو خرج کنه، بخاطر اینا با توجه به اینکه اون طلا خمس نداشته، این پول خمس داره یا نه؟
خب خانم دهقان الان صدای ما رو دارید؟
بله بله.
خب ببینیم استاد وحیدپور یه سوال دارن از شما. استاد بفرمایید.
چه غسلیه که نه واجبه نه مستحب؟
خیلی مثلا غسل مثلا جنابت احتیاطی یک نفر میخواد انجام بده، آج آقا میخواستم برم مثلا میشه با یه غسل واجب با احتیاطا میخواد یه غسل
متوجه شدم. بله.
رو مثلا بله. انجام بده.
سوال دومشون
شما مثلا هر دوتاشو یه دونه نیت کرد و یه غسل انجام داد یا نه؟
بله. این سوال دومتون هم که فرمودید طلا در شأنش نبوده و فروخته،
طلا بله در شأن بوده، حقوق خانم بوده. مثلا بالا بوده موقعی که سر کار میرفته، با توجه به اینکه مجرد بوده ای طلا میخریده. بعد میخواستم اینم اون موقع مثلا من سوال کردم، گفتن که بهش چی تعلق نمیگرفته. خب
بعد فروخته برای خونه زندگیشون هزینه کرده؟
نکرد. گذشته، سال خمسی ازش گذشته، فروخته که به هزینه کنه موافق نشده تا قبل از سال خمسی خرجش کنه. واسه اینم با توجه به اینکه به طلا خمس تعلق نمیگیره، به اون پولش تعلق میگرفته یا نه با توجه به اینکه سال از اون گذشته.
بله چشم، ان شاء الله جواب میدین. خدا حافظتون باشه. ممنونم، سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه. خب محمد آقای عزیز از لندن، استاد در خصوص ماهی هایی که حالا در انگلیس هست و ایجالا عزیزانی که خارج از کشور هستن خیلی هم درگیر این موضوع هستن، بعضیشون پولک داره بعضی نداره، بعضی نمیشه تشخیص داد اصلا این پولک داره یا نه، تکلیفشون چیه؟
حالا نه اینکه ایشون اونجا گرفتارن، ما هم در ایران گاهی همطور گرفتاریم، یعنی حالا بفرمایید که اصلا ماهی گرون است و گاهی واقعا اصلا ممکنه ماها بگذره و کسی نتونه
بله
ماهی تهیه، ولی خب حالا قانونش رو دارم عرض میکنم، وقتی شما مراجعه میکنید گاهی اصلا ماهیایی که میبینید براتون قابل تشخیص نیست که کدومش پولک داره کدومش پولک نداره. خب ماها که تو ایران هستیم خوبیش این است که بازار مسلمان هاست و حالا فروشنده مسلمان است، میگیم انشالله با انشالله درست میکنیم، میگیم انشالله دغدغه داره، بعد بهش میگیم خب ببین آقای عزیز ماهی باید پولک، میگه بله اینا پولک داره، میگه اینا پولک داره، خیلی اینجا حله، میگیم اشکال نداره، پس ماهی باید پولک داشته باشه تا حلال باشه خوردنش. کنسرو ها در ایران، کنسرو های تولیدی نه کنسرو وارداتی،
بله
کنسرو های تولیدی هم باز مشکل نداره، چون تولید در کشور اسلامی داره میشه به دست مسلمانه، میگیم انشالله مسلمان نمیاد کار حرام بکنه. اما در کشورهایی که اسلامی نیست مثل محل زندگی ایشون فرض کنید انگلستان، کنسرو که تولید خود اونجاست نمیتونن استفاده بکنن،
چون مطمئن نیستن
نخه نمیدونن که نه نمیتونن که، یعنی قاعده بازار مسلمان ها که جاری نیستش نداره. که بازار مسلمان ها نیستش که، تازه ایشو از مغازه مسلمان هم بخره اون کنسرو مال اون مسلمانه نیستش که، کنسرو تولید
اون شرکتیه
که بله این مال کنسرو، خود ماهی هم که میخواد بخره، اگر ماهی است که خودشو میخواد بخره بره مثلا طبخ بکنه، اگر از غیر مسلمان داره میخره فایده نداره، مگر اینکه خودش داره میبینه که پولک داره. خب یا اگر از او بپرسد، و میدونید که ماهی دیگه قضیه ذبح نداره آسان‌تره، از او بپرسد و او بگه که بله این ماهی پولک داره، آدمی هم هست که ما کار نداریم مسیحیه ولی میدونم آدم دروغگویی نیست، آدم میتونه اطمینان بکنه، اگر اطمینان پیدا کردن به اینکه این ماهی پولک داره بله میتونه بله. این مال فروشنده غیر مسلمان.
بله
اگرم فروشنده مسلمان است این دو تا حالت داره، یه وقت فروشنده مسلمانی است که شما میدونید این از این آدمایی است که پول پرسته، منافع میخواد، کاری نداره به این کارا، از این میخواد بخرید به خاطر اینکه خودش که نرفته، یقین دارید که خودش که نرفته ماهی رو از آب بگیره که شما بگید این پولکدار گرفته، این داره خودش از دیگری اون فایده نداره، از دست مسلمان هم بخرید فایده، مگر اینکه از مسلمانی میخرید که میدانید که این مسلمان دغدغه منده، میشناسیدش مثلا تو انجمنتون هست، سالهاست باش سر و کار دارید، هستن بعضیا اینجوریان، میدونید که دغدغه داره، متدینه، ماهی حرام نمیفروشه، به شما داره میگه، میگه بابا این ماهی پولک داره، ولی شما هم نبینی نه این ماهی پولک داره، ما میشناسیم، ما بلدیم، ماهی فروشا بلدن این ماهی پولک داره و اهل تدین هم هست، میشه به گفته او عرض شاید اطمینان کرد، اگر او گفت بله در این صورت اشکال نداره.
بعد حالا ماهیایی که قبلا به حالا ایشون خوردن ها، حالا به قول خودشون میگن نماز باش خوندیم،
ارتباطی با نماز و روزه نداره، حالا به فرضم قبلا خوردن حالا نباید این کارو میکردن، فرض بفرمایید که جهل به مسئله بوده، حالا اصلا عمدی هم در کار نبوده، جهل به مسئله بوده، حالا فرضم بگیریم مثلا جهل به مسئله ام دیگه بالا میگن بالاتر سیاهی که رنگی نیست، ما اصلا میگیم جاهل مقصر، مقصر باید مسئله یاد میگرفت، یاد نگرفت این ربطی به نماز نداره که، نمازشون درسته و روزشون هم درسته.
آقای قائمی از رشت در خصوص شأنیتی که گاهی مطرح میشه، اینکه چگونه احراز میشه، فرض کنیم این خانه طرف مثلا شأنش اینه که دو تا خانه داشته باشه، این خانم شأنش اینه که چند دست طلا داشته باشه، یا بس ماشین و اینها.
ببینید ملاک در تشخیص شأنیت عرفه، این یه نکته، یعنی عرف است که تشخیص میده، و شأنیت هم شأنیت صادق نه کاذب. ایشون یه نکته‌ای فرمودن که خانومه مثلا چند تا سرویس طلا می‌خره، بعد میخواد که مثلا خمس نده، میگه خب من شأنمه
که 5 تا سرویس
که 5 تا سرویس، این نیست، گاهی شأنیت کاذبه. شأنمه یعنی چی؟ عرف چی میگه؟ عرف وقتی که میبینه که یه مثال دیگه هم زدم، مثلا کسی دو تا خونه داره و خیلی اصلا دو تا خونه دارن، یه خونش تو شهر یه خونش ییلاقه، خب قم یک شهر بسیار گرمسیریه، هستن تعدادی، ما نداریم. آقای اسماعیلی نمیدونم چون خدا آقای اسماعیلی اهل روستا هستن ممکنه،
ما هم نداریم.
ندارید خب هیچ، ولی هستن، ادعی هستن. خب این نمیشه ما منکر بشیم که این شأنشه، یعنی این که حالا یکی اینجا داره یکی هم میخواد تابستون بره مثلا اونجا، این رو عرف مانع نمیشه. ولی همین آدم اگر اومد مثلا فرض کن تو 5 تا شهر 5 تا خونه داشت، عرف چی میگه؟ میگه شما چه نیازی داری؟ برای چی میخوای؟ مثلا برای چی میخوای؟ این معلوم شه که مازاد بر شأنه، عرف ملاک است. منتها عرف هم برای خودش یه ضابطه داره که تشخیص میده، اینا هم عنایت بفرمایید. عرف ضابطه داره، یعنی همینطور عرف نمیگه که در شأنش هست یا نیست. عرف کی میگه در شأنشه؟ جایگاه اجتماعیش مهمه. یعنی عرف نگاه میکنه میبینه مثلا این آدم نیست، نیاز مهمه، اینا همه هست، اینا خیلی فرق میکنه. یعنی مثلا یه کسی، یه آقای مرد رو مثال میزنه، یه آقای 3 دست کت و شلوار داره، این خمس باید بده؟ خب بستگی داره. یه وقت است که این آقا جوریست که مثلا واقعا نیازشه، چرا؟ اداریه، میخواد اداره بره، خب مهمانی هم میخواد، یکی نه اداری نیست، مکانیکه. اینو حالا مثلا 2 دستم داشته باشه کافیشه، چرا؟ چون کارش، اینا همه فرق میکنه. به هر جهت عرف ملاکه، عرف تشخیص میده، عرف هم بر اساس شغل، بر اساس نیاز، بر اساس جایگاه خانوادگی، جایگاه اجتماعی، اینا رو همه رو در نظر میگیره و اون وقت قضاوت.
خب همین سوال اصلی ایشون اینه که چجوری احراز میشه؟ حالا الان میفهمید عرف یعنی چیکار کنیم؟ ما بریم تو خیابون بگیم الان من شأنم اینه که 5 تا کت شلوار داشته باشم، مثلا 2 تا خونه داشته باشم، اینا کجا میشه به دست آورد استاد؟
قضاوت عرف رو آدم خود به خود میفهمه درباره خودش. معمولا میفهمه. یعنی اینجوری نیست که حالا ما بریم جار بزنیم. میگیم اگر عرف وضعیت مرا بداند اینجور قضاوت میکنه. بدون تعصب. درست؟ یا مثلا حالا فرض بفرمایید ببینه نظر همین اطرافیانش، حالا عرف که میگیم لازم نیست بره تو خیابون، که اطرافیانش هستن دیگه، فامیلشون هم جزء عرفه، دوستانش هم جزء عرفه. دوستانش چی درباره او قضاوت میکنن؟ دوستانش میگن که چی قف فلانی چند تا خونه میخواد مثلا اینجوریه، چند تا دیدید بعضیا چند تا ماشین دارن،
آره.
فلانی چند تا ماشین برای چی میخواد؟ یه وقتا میگه نه قضاوت که میکنم میگه خب خودش که ماشین میخواد، این مسافرت زیاد میره،
برای داخل شهر یه ماشین،
برای داخل شهر یکم، برای بیرونه. اینجوری قضاوت.
سوال بعدیشون نماز وتر یا نماز وتر که در واقع یک رکعتی است در نماز شب، یه سری آدابی داره و اعمالی داره، ترتیب داره اون استاد؟
ترتیبش ترتیب لازم نیست، یعنی اینجوری نیست که ما اگر پس و پیشش کردیم اشکال داشته باشه. بعضی وقتا ترتیبه، مثلا تو نماز قفیله، فرضا مثال میزنم، تو نماز قفیله وقتی شما قنوت میگیرید، اللهم انی اسالک که به مفاتح الغیب التي
لا یعلمها،
بعد میگید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو یوم فلان، اینه و اینو معلومه اول اونه، بعد اینه، اینو شما نمیتونی جابجا بکنی. ولی تو نماز به قول شما وتر یا وتر، این کاری که باید انجام بگیری اینه که شما میخوای هم استغفار کنی، هم چهل مؤمن دعا بکنی، هم عرض میشود که الهی العفو بگید، العفو، اینا رو میخواد بگید. حالا یکیشو اول بگی یکیشو بعد، نه فرقی نمیکنه،
درست،
تقدم و تاخرش هیچ تفاوتی نداره.
خب قبل از اینکه بریم سراغ سوالات خانم دهقان، آقای محمد آقا که از انگلیس تماس گرفته بودن، استاد حالا یه نکته ای این که تو سوال ایشون هم تقریبا بود، ماهی تمیز کرده است، یعنی وقتی میرن ماهی رو
بسته‌بندی،
آره، یا بسته‌بندیه یا تمیز شده، اونجا معلوم نیست که این بالاخره پولکدار یا نیست
دیگه، اونم همینطوره قابل تشخیص نیست دیگه.
خب
میشه مثل کنسرو،
نباید پس استفاده،
بله مثل کنسرو میگه، مگر اینکه فروشنده مسلمانی باشد که اهل تدین و دغدغه باشه و به شما بگه نه این ماهی پولکدار بوده ما آوردیم، مثلا ماهی بدون پولک،
یا فروشنده غیر مسلمانی که بشود بهش اطمینان کرد.
بله
بسیار عالی. خانم دهقان، غسل واجب احتیاطی که گفتن، حالا میشود این رو با غسل واجب دیگه یا غسل مستحب دیگر انجام داد و باش نماز خون؟
ببینید من اولا یه نکته بگم، اون این است که در غسل تداخل جایزه. یعنی چی؟ یعنی این که ما یه دونه غسل بکنیم، یه بار زیر دوش بریم، خب دو تا سه تا نیت قصد بکنیم. ایشون فرمودن حضرت آیت الله مکارم نه این فرقی نمیکنه. این همه ی آقایون اینو قبول فرق نمی‌کنه.
نظرشون در مورد غسلایی که وارد مسئله دیگه بهش نماز بخونیم.
اون مسئله دیگه است که حالا واردش نمیشیم. بل. اما این که شما مثلا مثال میزنم یه خانومی فرض کنید که پریود بوده پاک شده روز جمعه هم هست میخواد غسل جمعه هم انجام بده. هم غسل جمعه هم غسل حیض. اینا همه قبول دارن. یه نکته تصحیح کنیم این فرمایش ایشون رو. نکته دوم این که ما وقتی میخوایم که یک غسل انجام بدیم به دو نیت ممکنه هر دو واجب باشن، واجب یقینی، واجب یقینی. مثلا مثل این که هم مس میت کرده دست کشتم به میت، خب هم غسل جنابت میخواد انجام بده، واجب یقینی. هم میتونه دوتاش مستحبی باشه، خب هم مثلا هفته آینده 25 ذی‌قعده ده بولرزه مثلا، خب میتونه روز جمعه بیفته، هم غسل جمعه هم قدیر، قدیر و جمعه هر دو هم میتونه یکیش واجب باشه یکیش مستحب باشه، هم میتونه یکیش واجب باشه یکیش احتیاطی باشه که ایشون سوال کرد. بله این خانم رفته مثلا غسل حیضشو انجام بده، پیش خودش میگه که من احتیاطاً ممکنه یه غسل جنابتی هم به گردنم باشه، احتیاطاً نیت غسل جنابت میکنه.
بعد حالا میشود با این غسل احتیاطی نماز خوند مثل غسل جنابت واقعی؟
این بستگی داره، چون غسل حیضم کرده، غسل حیضش که دیگه احتیاطی نبوده که. اون وقت اینجاست که اون مسئله پیش میاد که اگه مقلد از آیت الله مکارم باشن ایشون میفرماد با غسل‌های واجب یقینی نه احتیاطی میشود
نماز خون
بدون وضو. ایشون غسل حیض کرده اما نه، مثال عوض میکنیم، روز جمعه بوده رفته غسل روز جمعه کرده، بازم حضرت آیت الله مکارم میفرمان میشه.
بله. خب و سوال بعدشون گفتن که خانمی مثلا کارمند بوده، درآمد داشته از خودش و چند سرویس طلا همجور میخریده خلاصه پشت سر هم. ایشون خودشون یه نتیجه گرفتن که در شأنش بوده. اول بفهمید حالا خانمی که درآمد از خودش داشته همچون چند تا سرویس طلا میخریده، آیا این در شأن هست یا نه؟ این رو بفرمایید.
خب اونو ما توضیح دادیم.
آره دیگه.
واقعا اینجوری که هی پول در بیاره و هی بره، میگه حالا چون طلا آدم ضرر نمیکنه، مثل بورس نیست مردم بیچاره کردن. طلا اینجوری نیست، طلا سرمایه است. این معناش این نیستش که در شأن باشه که میره میخره میذاره
کنار
که
سرمایه‌ای داره.
بله. نه نه نه. این سر سال خمسی مازاده بر شأنش خمس داره. یعنی شأن دیگه واقعا حالا من نمیدونم. ما که نمیتونیم، چون مسئله عرفیه من نمیتونم بذارم. شن چقدره که یه خانوم مثلا بعضی میبینی که از این مچش تا آرنجش پر علنگوه. واقعا شنه این چه شنیه که مثلا عرف نیست اینجوری. حالا کسی 4 تا 5 تا علنگو داره. پس بنابراین شن کاذب نباید باشه. یعنی ما کلا سر خدا نمیتونیم بگذاریم که من بگم که شنمه بنابراین خمس ندارد. واقعا اگر شنش باشه دو تا سرویس طلا مثلا میگم داشته باشه، بیش از دو تا سرویس طلا باشه خمس داره.
حالا اینو اگر فروخته باشه تبدیل به پول شده باشه سیمانیه وقت داریم،
بازم خمس داره. سر سال خمسیش تبدیل بشه یا نشه خمس.
اون طلایی هم که در شأنش باشه بفروشه چی؟
اگه در شأنش بوده و خریده و مورد استفاده قرار گرفته تو مهمونی عروسی استفاده قرار، سر سال خمسی خمس نداره. اگر تبدیل به پول هم بشود فروخت، اون وقت اونجا یه مسئله داره. اگر فروخت تا سر سال خمسی بعد این پول خرج شد خمس ندارد، اگر خرج نشد اون سودی که کرده خمس دارد.
سودی که کرده. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما حضرت استاد وحیدپور و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزارم. بازپخش برنامه‌مون 2:40 دقیقه بامداد فردا و همچنین 11:05 دقیقه. عزیزانی که موفق نشدن ببینن، در پناه از حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على